ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. یک رشته حملات در ترکیه چندین کشته بر جای گذاشت. انفجار شدیدی حوالی فرودگاه کابل را به لرزه درآورد. وکیل جیسون رضاییان میگوید حکم دادگاه تا یک هفته دیگر صادر خواهد شد. در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب شرقی ترکیه 4 مأمور پلیس کشته شدند. رسانه‌های ترکیه به نقل از مقام‌های امنیتی گزارش دادند که این انفجار در شهر سیلوپی رخ داده که از چند روز پیش محل درگیری پلیس با کردهای مسلح است. در این حمله یک تن از افراد پلیس هم مجروح شد. در حمله دیگر در شهر سیلوپی یک سرباز ترک کشته شده و 7 تن نیز مجروح شدند. شورشیان مسلح کرد در این حمله به یک هلیکوپتر ارتش شلیک کردند. در همین حال یک مأمور پلیس و 2 مهاجم در پی حمله به یک ایستگاه پلیس در استانبول کشته شدند. این ایستگاه پلیس هدف یک بمب‌گذاری بود که در ساعت اولیه بامداد دوشنبه رخ داد. در این روز همچنین 2 فرد به سوی کنسولگری آمریکا در استانبول تیراندازی کردند که یکی از آنها که گفته می شود یک زن بوده بازداشت شده است. بنا به گزارش‌ها از افغانستان انفجار شدید در نزدیکی ورودی فرودگاه کابل اتفاق افتاده است. معاون رئیس پلیس کابل گفته است که این انفجار در اولین ایست بازرسی فرودگاه کابل و در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده رخ داده. هنوز از تعداد کشته شدگان و مجروحان گزارشی دقیق منتشر نشده است. لیلا احسن وکیل جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست به خبرگزاری فرانسه گفته است که حکم دادگاه درباره موکلش تا یک هفته دیگر صادر خواهد شد. این گفته خانم احسن پس از برگزاری 4 جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان در دادگاه انقلاب عنوان شد. این وکیل دادگستری افزوده است که این جلسه پایانی بوده و تنها در صورت درخواست تجدید نظر برای حکم صادره باز هم دادگاه برگزار خواهد شد. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر روز یک شنبه برای اجرای حکم حبسش به زندان اوین رفت. او قبل از معرفی خود به زندان اوین در یک بیانیه حکم دادگاه را همراه با اغراض سیاسی خواند. آقای هاشمی همچنین گفت چند بار درخواست پخش کامل جلسات را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کرده است اما نتیجه ای نداشته. الهی روانشاد گزارش می دهد.
به گزارش ایرنا، مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه در حالی برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان اوین مراجعه کرد که عفت مرعشی، مادر، فاطمه و محسن هاشمی، خواهر و برادرش، برخی دیگر از اعضای خانواده و وکلایش او را بدرقه می کردند. به نوشته ایرنا، مهدی هاشمی اعلام کرده بود که خود شخصا به زندان اوین می رود تا حکم صادره درباره اش به اجرا درآید. رادیو فردا در این باره دیدگاه تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را جویا شده است.
رفتن مهدی هاشمی به زندان که سه منظور بوده. یکی این که تن داده به قانون، دوم این که اعلام کرده برخلاف چیزی که مطرح شده بود، چون معمولا عفو در ایران برای گناهکار صورت میگیره و ایشان گفت من تقاضای عفو نکردم. از همه مهمتر در خدمت اون استراتژی هاشمی که برای مجلس خبرگان داره و حتی برای مجلس آینده، به خاطر با رفتن مهدی هاشمی به زندان این 3 منظور برآورده شده و یک عامل 4 هم هست. اگر مهدی هاشمی به زندان میره، دیگران هم حاشیه امنیت ندارن و اگر دولت افشاگریش رو ادامه بدهد، خیلی ها روی مسئله دور زدن تحریم ها باید پرونده هاشون باز بشه، حتی افراد موثق در بیت رهبری.
مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان اوین بیانیه ای را قرائت کرد که عنوان و مخاطبان آن را ملت بزرگ و فهیم ایران خوانده بود. او در این بیانیه نخست آورده بود که برای تحمل کیفری آماده شده که آن را عادلانه و قانونی نمی‌داند، بلکه اغراض سیاسی را عامل اصلی آن می‌داند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
یه خیلی ساده در جمهوری اسلامی و در حکومت‌های نفتی اساسا هر کس تو قدرت نزدیک هست از استاد دانشگاه تا مقامات بالا رانت برخوردارن و اگر بخوان محاکمه کنن باید خیلی‌ها رو محاکمه کنن. به این خاطر نمی‌شود مهدی هاشمی رو به خاطر مسائل اقتصادی و ارتشا دستگیر کرد. تو واقعیت این است که در دولت رانتی کسایی که تو حکومت هستن از امکاناتی برخوردارن. نمونه‌اش همین بورسیای غیر قانونی که دولت رسما اعلام کرد بعد از سخن آقای خامنه‌ای داستان بورسی‌ها حل شد و ما از 800 خورده بورسی غیر قانونی همه 26 تاش نادرست بود. این یعنی چی؟ یعنی آقای خامنه‌ای گفت کشش ندید و اینا کش ندادن. پس مسئله یک محاکمه جنبش سبز بود چون مهدی هاشمی به خاطر طرفداریش از جنبش سبز و حمایت از موسوی تحت فشار قرار گرفت، نه به خاطر پرونده‌های اقتصادی. اگر به خاطر پرونده‌های اقتصادی باشه خیلی خیلی افراد باید مورد بازخواست قرار بگیرن در این سیستمی که فساد با حدودی توش نهادینه شده و فساد ساختاری داره.
مهدی هاشمی در بیانیه خود با اشاره به غیر علنی بودن محاکمش گفته است که برای دفاع از حیثیت پدرش بار دیگر درخواست می‌کند تا اجازه پخش کامل و بی‌حاشیه کلیه جلسات محاکمش از صدا و سیما داده شود. تقی رحمانی در پاریس.
وقتی همه چیز بازی سیاسیه، خود به خود در این بازی سیاسی این طرفی هم که مورد ظلم قرار گرفته میخواد به گونه‌ای برای افکار عمومی خودش توضیح بده. مطمئن باشید در اون جلسه دادگاه بسیاری از حرفا سیاسی بوده. چرا برای موسوی ستاد زدی، چرا موسوی حمایت کردید، در کنارش مسائل اقتصادی مطرح شده. خب اگه این علنی مطرح بشه بهترین حربه برای مهدی هاشمی به چه خاطر محکوم شده است برای افکار عمومی است و این اتفاقی شو نخواهد افتاد. در این دادگاه سیاسی اون چی که مطرح می شود بازم بر اعتبار هاشمی در مقابل راست افراطی و همچنین در مقابل خامنه افسوده می شود اساسا یک نوع شفاف سازی و یک نوع مقبول شدن مجدد هاشمی و خانواده هاشمی از طریق حرکت فائزی هاشمی و خود آقای هاشمی رفسنجانی در حمایت از جنبش سبز یا حمایت از مثلا میرحسین موسوی و برخورد مثبت با اعتراضات مردم در انتخابات 1388 بوده. پس این درخواستم در همین راستاست. باید دقت داشت هاشمی رفسنجانی برای حفظ نظامی که معتقد است باید حفظ کند باید سیاست‌های آقای خامنه‌ای تغییر بده. تغییر سیاست آقای خامنه‌ای به نظر من تا حدودی در مسئله هسته‌ای اتفاق افتاده است. نقش آقای هاشمی و جامعه مدنی بوده و بخشی از مردم، یعنی اول آقای روحانی اومده بعد توافق هسته‌ای شده. تغییر سوم باید بافت دو تا مجلس بافتی باشد که از دست راست افراطی که آقای خامنه‌ای بینا گرایش دارد خارج شود و رفتن به زندان آقای مهدی هاشمی هم در همین راستا باید دید.
به گزارش ایرنا، محاکمه مهدی هاشمی با اتهامات مختلف از جمله اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی 28 جلسه در دادگاه انقلاب به طول انجامید. جلسات محاکمه همگی غیر علنی بودند و در نهایت مهدی هاشمی به 10 سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
من به عنوان یه ایرانی خجالت میکشم وقتی ببینم در کشور عراق در همسایگی ایران یک کشور جنگ زده که بخشیش هم داعش در دست گرفته مردم اعتراض میکنن برای فساد اقتصادی و مشکلات اداری که دارن موفق میشن که به خواسته هاشون برسن، ولی مردم ما در کشورمون با بی‌تفاوتی باعث میشن که این فسادهای اقتصادی روز به روز بیشتر بشه.
سلام به رادیو فردا که غیر از فساد هیچ چیزی نمیگن. آقا جان این رژیم جمهوری اسلامی غیر دروغ غیر بدبختی برای ملت ایران بار آورده هیچی نداره. من خودم یک کارگر بدبختی هستم، در بیابون زندگی میکنم. یک پیکان درم و داغونی داشتیم 352 تومن خلاف روش نمیتن، هر چی میگه ما تو شهر نمیمونه قبول نمیکنن. خواهش میکنم این صدا من پس کنید تا همه بفهمن.
میخواستم بگم این سران حکومت ما که میگن بچه بیارین و تولید مثل کنین و اینا به فکر همین جمعیت کمی که ما داریم هم نیستن، همینا دارن همه فرار میکنن میرن پناهنده میشن. اگه راست میگن واقعا یه فکری به حال همینا بکنن، نمیخواد جمعیت رو اضافه کنن. با تشکر.
آقای لاریجانی، آقای صادق لاریجانی، این شیرزن بی گناه رو دستور بده آزادش کنن. این زن مریضه، این مادر بچه هایی که منتظرشن، اینقدر کینه ورزی مکن. آخرش این کینه ورزی ها کار دستت میده. نکن این مادر رو آزاد کن بذار بره، شاید خدا به خاطر یک کار خیر شما رو ببخشه.
یک هیئت 60 نفری اقتصادی ژاپن به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد این کشور برای انعقاد پیمانهای تجاری با ایران به تهران سفر کرده است. در همین حال یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ژاپن میگوید امنیت انرژی ژاپن با استحکام قراردادهای نفتی با عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس ریسک کمتری دارد تا عقد قرارداد با ایران و روسیه. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد از اون میپرسد چه ریسک‌های امنیت بازرگانی ایران و ژاپن را تهدید می‌کند. احمد علوی:
مهمترین ریسکی که در حال حاضر رابطه بازرگانی ایران و جهان را تهدید می‌کنه ریسک سیاسی ایرانه که بخشی از اون داخلی و بخش دیگرش هم خارجیه. در عرصه سیاست داخلی دولت 11 اقتدار لازم رو نداره و در اصلاحات سیاسی موفق نبوده. بنابراین بعید نیست که نیروهای تندرو و نیروی تندرو حاکمیت بخصوص در بخش سخت قدرت یعنی نیروهای امنیتی و شبه نظامی دولت رو در عرصه داخلی ضعیف بکنن و حتی دستاوردهای مثبت سیاست خارجی اون رو هم به باد بدن. در عرصه سیاست خارجی هم البته مشکل هست، ریسک هست و حتی به اصطلاح ریسک شاید بزرگتر باشه، به این معنا که تنش های حاکمیت با کشورهای منطقه نظیر اسرائیل و عربستان و همچنین دخالت در سوریه، عراق، لبنان و یمن هنوز ادامه داره. اما بجز این ریسک های سیاسی که من عرض کردم خدمتون، یک سلسله ریسک های اقتصادی و بازرگانی و مالی هم هست که اونها هم مانعی برای توسعه رابطه بازرگانی ایران و سایر کشورها تلقی میشه.
آقای علوی، پیامدهای این ریسک‌های سیاسی بالا بر اقتصاد ایران چی هست؟
افزایش ریسک سیاسی به معنای کاهش اعتبار کشور بوده و هزینه سنگین اون هم بر اقتصاد و مردم تحمیل میشه. فرار سرمایه داخلی، اهم از سرمایه مالی یا سرمایه انسانی، یا از دست رفتن فرصت‌های سرمایه گذاری خارجی در ایران از پیامدهای این ریسک‌های بالایی است که من مطرح کردم. به دلیل ریسک سیاسی، بازرگانی خارجی ایران کنتر و گرانتر تمام میشه و بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی نمیتونن از مزیت‌های گوناگون بین‌المللی استفاده بکنن. بخشی از همین رکود و بیکاری گسترده که امروز به شکل روزمره قابل تجربه است محصول همین ریسک سیاسی بالای ایرانه.
اون وقت چه عواملی میتونه در شرایط کنونی ریسک سیاسی ایران رو کاهش بده؟
توافق قطعی و نهایی به روی مسئله هسته‌ای به عنوان نخستین گام و البته گام بسیار مهم تلقی میشه. اما مشکل تنها این نیست، ایجاد رابطه مستقیم با کشورهای غربی و بخصوص امریکا و بازگشایی سفارت کشورهای اروپایی و امریکا دومین گام برای کاهش ریسک سیاسی ایران خواهد بود. البته اگر دولت نتونه میوه سیاسی توافق هسته‌ای رو در داخل و در انتخابات آتی خبرگان و مجلس بچینه و جناح مقابل خودش رو به تمکین وادار نکنه، نمیشه انتظار داشت که ریسک سیاسی در ایران کاهش پیدا بکنه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
پلیس شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا اعلام کرد در پی تیراندازی در جریان تظاهراتی در این شهر یک نفر به شدت مجروح شده است. این تظاهرات به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست در فرگوسن توسط یک پلیس سفیدپوست انجام شد. در پی تظاهرات روز یک شنبه پلیس اعلام کرد پس از آنکه یک مرد به سمت پلیس شلیک کرد، پلیس هم متقابلاً به سوی او تیراندازی کرده است. این تظاهرات از بامداد روز یک شنبه در شهرهای مختلف به شکل مسالمت‌آمیز آغاز شد. در فرگوسن صدها پلیس در راهپیمایی که از محل کشته شدن مایکل براون جوان سیاه‌پوست آغاز شده بود شرکت کردند. و آخرین خبر این که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه استیضاح وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را تصویب کرد. علی طیب نیا روز یکشنبه برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش درباره شفافیت درآمدهای مالیاتی 1393 و علت فشارهای سنگین مالیاتی به کسبه و اصناف خرد در مجلس حاضر شد. 16:15 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.